ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران از 122 هزار نفر فراتر رفت. نماینده آمریکا در امور ایران با معاون وزیر خارجه کره جنوبی گفتگو کرد. ایران میگوید دو نیروگاه برق در لبنان میسازد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزارت بهداشت ایران میگوید در شبانه روز گذشته 233 نفر دیگر به تعداد جان باختگان بیماری ناشی از کرونا در ایران اضافه شده است. بدین ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری در ایران از 122 هزار نفر فراتر می‌رود. وزارت بهداشت تعداد مبتلایان جدید به این بیماری را نیز بیش از 11500 نفر اعلام کرد. درستی آمارهای رسمی ابتلا و مرگ ناشی از کرونا در ایران با تردیدهای جدی روبروست و بسیاری از کارشناسان تعداد واقعی را تا چند برابر بیشتر تخمین می‌زنند. در حال حاضر 16 شهر ایران در وضعیت قرمز همه‌گیری قرار دارند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بامداد پنجشنبه با معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی درباره مسائل مرتبط با احیای مذاکرات برجام گفتگو کرد. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی بر مبنای بیانیه وزارت خارجه این کشور گزارش داده است که در این گفتگوی تلفنی چوی جونگون بر تعهد سئول برای حمایت از هر اقدامی در کمک به از سرگیری مذاکرات برجام تاکید کرده و از اهمیت رابطه با ایران برای کره جنوبی صحبت کرده است. بر مبنای این گزارش، رابرت مالی هم از کره جنوبی خواسته است به نقش سازندش در تلاش‌ها برای احیای مذاکرات ادامه دهد. در روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی از کره جنوبی به دلیل عدم ارائه پول‌های مسدود شده ایران در این کشور انتقاد کرده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران هم هفته گذشته ورود لوازم خانگی ساخت کره جنوبی به ایران را ممنوع کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران از آمادگی شرکت‌های ایرانی برای احداث دو نیروگاه تولید برق در لبنان، یکی در بیروت پایتخت و دیگری در جنوب این کشور خبر داد. آقای امیر عبداللهیان پس از دیدار با همتای لبنانیش در پایتخت این کشور گفت این نیروگاه‌ها در مدت 18 ماه با سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه‌داران لبنانی و ایرانی و با صدور خدمات فنی مهندسی ایرانی انجام خواهد شد. او همچنین گفت ایران آماده کمک به بازسازی بندر بیروت است که به خاطر انفجار شدید سال گذشته آسیب دیده است. وزیر خارجه ایران در سفر به لبنان با رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور هم دیدار کرد. این سفر همزمان با ورود سومین محموله سوخت ایران به لبنان انجام می شود. این محموله به درخواست حزب الله به لبنان رفته، اما گروه‌های مخالف حزب الله می گویند به دلیل تحریم‌های آمریکا این مراودات می تواند چالش بیشتری برای لبنان ایجاد کند. در ادامه تنش‌ها میان ایران و آذربایجان و نارضایتی ایران از پرداخت عوارض سنگین به آذربایجان در مسیر ترانزیت به ارمنستان، مقام‌های جمهوری اسلامی از تلاش برای ساخت مسیری جایگزین برای تردد میان ایران و ارمنستان خبر دادند. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
ناخرسندی ایران از عوارض 130 دلاری وضع شده از طرف جمهوری آذربایجان در جاده ترانزیت کالا به مقصد ارمنستان باعث شده که ایران و ارمنستان در تلاش برای ساخت یک جاده جایگزین باشند. معاون وزیر راه ایران روز چهارشنبه از توافق با ارمنستان برای ساخت مسیرهای ترانزیتی جدید خبر داد.
امروز هم از ابتدای صبح تمام این مسیر رو ما مورد بازدید قرار دادیم و همچنین مسیر در حال ساختی که به عنوان جایگزین این در واقع 21 کیلومتر هست که توسط بخش زیرساخت کشور ارمنستان داره ساخته میشه هم مورد بازدید قرار گرفت و اعلام کردیم که آماده کمک و مساعدت برای تسریع عملیات اجرایی اونا هست. اون چیزی که واضح است در منطقه به اسم گوریز به سمت خاپان که طولش 21 کیلومتر است. خب به واسطه‌ای که اخیراً در داخل خاک آذربایجان قرار گرفته، مشکلاتی برای تردد کامیون‌ها به وجود اومده و عکس عوارض اضافی در اونجا انجام میشه که ما در واقع به اون اعتراض داریم و این عکس عوارض رو نپذیرفتیم، ولی به هر حال دارن عکس میکنن.
خیرالله خادمی که به این منظور به ارمنستان سفر کرده، گفته که مسیر جایگزین در خاک ارمنستان تا یک ماه آینده آسفالت می شود. همزمان روسیه تلاش می کند با ارائه طرحی برای تشکیل یک گروه از کشورهای منطقه از تنش اخیر در نزدیکی مرزهایش بکاهد. پس از نشست وزرای خارجه ایران و روسیه در روز چهارشنبه، وزیر خارجه روسیه از رایزنی برای تشکیل گروه 3 به علاوه 3 خبر داد. به گفته سرگئی لاوروف، این گروه شامل 6 کشور آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ترکیه، ایران و روسیه است و هدفش نیز تسهیل مبادلات اقتصادی و حمل و نقل کالا در منطقه است. وزیر خارجه روسیه در توضیح این طرح گفت که همکاری 3 کشور ارمنستان، آذربایجان و گرجستان باعث می شود که 3 کشور بزرگ همسایه یعنی ایران، ترکیه و روسیه هم از این همکاری منتفع شوند. تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان وقتی بالا گرفت که حدود 2 هفته قبل رسانه‌ها از بازداشت 2 راننده کامیون ایرانی از سوی مرزبانی آذربایجان خبر دادند. اتهام این 2 نفر ورود غیرقانونی به خاک آذربایجان اعلام شد. اتهامی که مقامات جمهوری اسلامی آن را رد کرده و مشکل اخیر را ناشی از ابهامات در جابجایی مرزهای آذربایجان و ارمنستان در پی جنگ اخیر میان این 2 کشور اعلام کردند. به دنبال جنگ 6 هفته آذربایجان و ارمنستان در سال گذشته میلادی بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ، آذربایجان توانست بخشهایی از این منطقه را به خاک خودش ضمیمه کند. حالا 21 کیلومتر از جاده 70 کیلومتری گوریس قاپان ارمنستان که به قره‌باغ می رود و از مسیرهای اصلی ترانزیت کالا محسوب می شود متعلق به آذربایجان است و مقام های باکو از کامیون هایی که از این جاده عبور می کنند $130 عوارض طلب می کنند. مقام های ایران اخذ این عوارض آن هم برای مسیر 21 کیلومتری را غیر دوستانه و غیر حرفه‌ای خواندند. در حالی که 2 راننده بازداشت شده هنوز آزاد نشده اند، مقام های جمهوری اسلامی آذربایجان را متهم کردند که با فراهم کردن موجبات حضور نظامی اسرائیل در مرز با ایران موجب بروز ناامنی برای ایران شدند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان این اتهام را بی اساس خواند و آن را رد کرد. ولی جمهوری اسلامی اعلام کرد که رزمایشی نظامی در مرزهای شمال غربی ایران برگزار می کند. اقدامی که به مذاق مقامهای جمهوری آذربایجان خوش نیامد و به انتقاد از این مانور نظامی پرداختند. هنوز تنش‌ها میان 2 کشور همسایه ادامه دارد و 2 طرف به شیوه‌های مختلف سعی می کنند نارضایتیشان را ابراز کنند. از جمله اینکه رسانه‌های آذربایجان در روزهای گذشته از بسته شدن حریم هوایی ایران به روی پروازهای خطوط هوایی آن کشور موسوم به آزال خبر دادند، یا اینکه مقام‌های باکو اقدام به بستن حسینیه متعلق به نماینده رهبر جمهوری اسلامی در پایتخت آذربایجان کردند و دلیل آن را افزایش شیوع کرونا اعلام کردند. از روز 3 شنبه هم ترکیه و آذربایجان اقدام به برگزاری مانوری نظامی به نام برادری خلل ناپذیر کردند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد مسیر جایگزین برای تردد میان ایران و ارمنستان.
10 سال 11 سال
ببینیم
خشن ترین
قانون های ضد حقوق کودک، وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست روحانی،
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته اینجا در رادیو فردا.
در مرحله پایانی مقدماتی جام جهانی 2022 قطر، تیم ملی فوتبال ایران در 3 رویارویی خود شامگاه امشب پنجشنبه 15 مهر در ورزشگاه زعبیل دبی به دیدار ملی پوشان امارات متحده عربی می روند. تیم ملی فوتبال ایران پیش از این با پیروزی مقابل دو تیم سوریه و عراق موفق شد که 6 امتیاز این دو بازی را کسب کند و به عنوان صدرنشین در گروه خود به مسافه تیم ملی امارات متحده عربی برود. در همین زمینه با پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی گفتگو کردم و از او پرسیدم امارات رو چطور تیمی میبینی و آیا این تیم میتونه برای ایران حریف سختی باشه؟
وقتی بخوایم تیم ملی اماراتی که امروز قرار مقابل تیم ملی ایران قرار بگیره رو بررسی بکنیم، باید توجه داشته باشیم که اونا 3 بازیکن خواهند داشت مقابل ایران که این 3 بازیکن اسامیشون هیچ شباهتی به بازیکنان و یا شهروندان حاشیه خلیج فارس نداره. این تیم از 2 بازیکن برزیلی و 1 بازیکن آرژانتینی استفاده میکنه که اینا در خط هافبک و همینطور مهاجم بازی میکنن. آمار خیره کننده ای در گلزنی داشتن چه در باشگاه اماراتی و همینطور در تیم ملی امارات. در 1 سال اخیر مجموعاً این 3 بازیکن بیش از 15 گل به ثمر رسوندن برای تیم ملی امارات. ولی باید اینو در نظر داشته باشیم که تیم ملی امارات در ماه‌های اخیر مقابل تیم‌های قدرتمندی پیروز نشده و حتی مقابل تایلند هم شکست خورده. اگر 8 بازیشو مقابل حریفان نسبتاً ضعیف در آسیا پیروز شده، اما مقابل تیم‌های متوسط و یا روی بالا یا متحمل شکست بوده یا تساوی. تیم ملی فوتبال امارات رو میشه تیم کم تجربه، تقریبا جوان و با میانگین سنی 26 سال دانست که البته بازیکنی که بالای 100 بازی ملی داشته باشه رو در ترکیب خودش نمیبینه و یعنی این تیم تجربه کافی نداره اما انرژی و پتانسیل زیادی خواهد داشت.
اگر بخوایم مربی‌های این دو تیم رو با هم مقایسه کنیم، کفه ترازو به سمت کدوم تیم سنگین‌تر میشه؟
برت فن مارویک، این یک اسم بسیار آشناس برای فوتبال جهان، کسی که مجدداً تیم ملی هلند رو به نایب قهرمانی جام جهانی فوتبال رسوند. بسیار مربی پرنوسانیه. در تیم ملی هلند نتایج درخشانی داشت در جام جهانی، اما رفتش در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا متحمل شکست‌های سنگینی شد و برکنارش کردن. در دورتموند 2 سال فوق‌العاده رو داشت، سال سوم بسیار ناکام بود. به هامبورگ رفت، فقط 130 روز در فوتبال آلمان دوام و در حالی که میدونیم فوتبال آلمان فوتبال صبوری هستش. در امارات یک دوره کوتاه سرمربی شد، پس از اینکه تیم ملی امارات مقابل تیم ملی قطر در حقیقت شکست خود در رقابت‌های خلیج فارس برکنارش کردن، ولی مجدداً سراغش رفتن و باش قرارداد بستن و همکاری جدید رو شروع کردن. فن مارویک مربی هجومی هست، به شدت فوتبال هجومی میپسنده. از اون طرف میشه نگاه بکنیم به آقای دراگان اسکوچیچ که آمار و عملکرد خارق‌العاده‌ای داشته. 9 بار به عنوان سرمربی رو نیمکت تیم ملی ایران نشسته، 9 پیروزی داشته، برابر شده با رکورد محمد مایلی‌کان در سال 1996 با این تفاوت که اگر امروز ببره به 10 پیروزی پیاپی خواهد رسید.
اگر تیم ایران در این بازی پیروز بشه و یا نتیجه رو واگذار بکنه، چه اتفاقی برای این تیم میفته و جاش توی جدول کجا میشه؟
این در حقیقت ایران هست که جدول رو آرایش میکنه. در صدر نشسته، یک فاصله خوب داره با تیم ملی کره جنوبی، یعنی 2 امتیاز بالاتر هست. تنها تیمیه که 2 بازیشو برده با 6 امتیاز. کره جنوبی تا پیش از بازی‌های امروز 4 امتیازی بود و البته امارات که فقط 2 امتیاز داره که در رده سوم این جدول است. ایران اگه پیروز بشه قطعاً صدرنشین باقی خواهد موند، اما از دستان امتیاز میتونه کار ایران رو در هفته آینده که مقابل کره جنوبی در تهران قرار بازی بکنه دشوار بکنه، به خاطر اینکه اگر امروز امتیاز از دست بده، کره جنوبی برای گرفتن صدر جدول به تهران خواهد اومد، برای گرفتن قطعی صدر جدول، و اون وقتی که کار ایران دشوار خواهد شد. برای همین آقای اسکوچیچ میدونه هم باید نیروی خودشو برای اون بازی نگه داره و از همه قوای خودش استفاده نکنه، به خاطر اینکه سه شنبه باید مقابل کره در تهران قرار بگیره، و هم از سوی دیگه باید همه تلاششو داشته باشه برای اینکه صدر جدول رو از دست نده. درسته که 2 تیم اول صعود میکنن، ولی تیمی که صدر نشینه در هفته های پایانی خیالی آسوده تر برای صعود خواهد داشت.
صحبت های پیام یونسی پور رو شنیدید در مورد فوتبال امشب میان ایران و امارات. تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه تصاویری را پخش کرد که در آن چند قایق تندروی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال تعقیب و دنبال کردن قایق‌ها و کشتی‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس دیده می‌شوند. تلویزیون ایران به تاریخ ضبط این تصاویر اشاره نکرده، اما آن را نشان دهنده اشراف کامل سپاه پاسداران بر تردد شناورها و ناوهای بیگانه در آب‌های دریای عمان و خلیج فارس دانسته است. در واکنش به انتشار این تصاویر، یکی از سخنگویان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که در دو روز اخیر گزارشی از برخورد نامطمئن با نیروهای ایران دریافت نکرده است. و سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنین. اما تا لحظات دیگه شنونده برنامه ایستگاه فردا با فرشید منافی باشید.